رفیق جان میگه که شب است پنجره‌ای میکشم، نبند آن را که صبح بشنوی از آن صدای باران را. انشاءالله که صبح که شد بارون بیاد همه جای ایران، الان خیلی جاها داره بارون میاد دیگه، اما آرزو میکنم که انشاءالله این پاییز و زمستون پیش رو دیگه حداقل شادی که ما میتونیم این روزا داشته باشیم همینه دیگه، همین بارون و برفه. انشاءالله اینجوری خوشحال بشیم. یادم رفت اول برنامه سلام چنارهای روبروی جام جم رو به شما برسونم. من همیشه از طرف چنارهای نازنین خیابون ولیعصر، جوی آب هنوز زنده دو طرف خیابون ولیعصر به شما سلام میگم. بریم سراغ موضوع برنامه. میگن دلیل خیلی از ارتباط هایی که قطع میشه یا رابطه هایی که به دعوا یا قهر ختم میشه توقع زیادیه که از آدم ها داریم. میگن اگه از کسی اگه توقع خاصی نداشته باشیم بیشتر با آدم ها حق میدیم و اون وقت دیگه رفتارشون شاید ما رو ناراحت و شگفت زده نکنه، اما توقع نداشتن کامل معمولا یه کار نشدنیه و بخوای نخوای همه ما از دوروبریامون بالاخره یه توقعهایی داریم، خوب یا بد. سوالمون از شما دقیقا اینه، توی زندگیتون از کی توقع دارید و چه توقعی؟ سامانی پیامگیر 3900 در اختیار شماست، دو خط تلفن 2240866 2250009 هم در اختیار شما هست. هم به ما بفرمایید که تو زندگی از کی توقع دارین و چه توقعی، همین که من دوست دارم بدونم الان از کجای ایران دارین ما رو میشنوید و آیا توی شهر و روستای شما داره بارون میاد یا نه.
وقتی چشمات رو برومه خنده ی تو آرزومه، اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه.
راه شب
تمام میشم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شدم شدی از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، از زیر گریه ها شدن.
راه شبیه
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو. دل که یه بیرونه بود، وقت که بارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود. سبو شکسته مستش در به در کوی تو، در به در کوی تو.
راه شب
دوستان سوال کردیم از شما که از چه کسی یا چه کسانی تو زندگیتون توقع دارید و از اون آدم چه توقعی دارید، و بازم خواستم به هم بگین که از کجای ایران الان دارین ما رو میشنوین و آیا باران داره میباره بالای سرتون توی اون شهر، روستا، استان یا خیر. سامانی پیامگیر 3900 در اختیار شماست برای پیامک دادن، یا ما دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم، تلفن بزنید به 2240866 2250009. اما گزارش همکار عزیزم مهران جان حبیبی آماده است، دعوت میکنم این گزارش جذاب رو با هم بشنویم.
مخاطبان عزیز رادیو ایران، شب شما بخیر. من مهران حبیبی در این قسمت از برنامه راه شب همراه هستم با یکی از هموطنان عزیزمون. آقا حالتون چطوره؟
ممنون، سلامت باشید، قربون شما.
زنده باشید. یه مقداری بلندتر هم صحبت بکنید. ممنون میشم که شنوندگان خوب ما صدای شما رو بهتر بشنون. از خودتون بیشتر بگید که شنوندگان رادیو ایران با شما آشنا بشن.
ممنونم. با سلام، شوهایی هستم. تقریبا 15 ساله که در بنیاد ایران شناسی مشغول به کار هستم، حراست بنیاد هستم.
بله.
و
شیفت شب هم احتمالاً هستی.
شیفت شب هم داریم. بله.
بله. بله. بسیار عالی. خب بفرمایید که درباره موضوع توقع داشتن ما در برنامه راه شب داریم با شنوندگانمون صحبت میکنیم. یه مبحث هست توقع از خودمون، یه مبحث هست توقع از دیگران. موازنه این دوتا رو شما چگونه در زندگیتون برقرار کردید؟
خدمتتون عرضم که عرض کنم از بحث، اگر از دیدگاه اعتقادی آدم بخواد نگاه کنه، سفارش شده که آدم از دیگران توقعش کمتر باشه، از خودش بیشتر باشه. یعنی بالاخره یه حساب کتابی هم از خودش بکشه. این باعث میشه که اگر هر کسی این کارو بکنه، باعث میشه که کلیت جامعه به سمت بالاخره مثبت حرکت کنه.
حالا من دوست دارم آقای شوایی در مورد خودش بگه که توی زندگی بیشتر از خودش توقع داشته یا از دیگران.
من خودم واقعیت معمولا اینطور بودم که بیشتر از خودم توقعم بالاست. گاهی تو بعضی مسائل که اتفاق میفته به صورت مثلا اتفاقای منفی، اتفاقای بد، اول خودم رو زیر سوال میبرم.
میتونید مثال بزنید؟
گاهی هم بالاخره آدم اون در واقع جانب انصاف رو گاهی شاید نتونه رعایت کنه و این خورده در واقع انحراف بره خودشم.
یه مثال بزنید برامون.
مثلا اگر من یه اشتباهی کنم، من حالا تو همین قالب کار خودمون، اگر من یه اشتباهی کنم و بخواد که از جانب حالا بالاتر یا حتی رده پایین‌تر از خودم زیر سوال برم، من اولین کاری که میکنم خودم رو حساب میکشم که قصور خودم کجا بوده، و تو مرحله دوم سراغ طرفم میرم و سعی میکنم حرفا رو خوب گوش کنم، تجزیه تحلیل کنم و به نتیجه برسم. معمولا روالم اینطوریه، اما خب گاهی هم بالاخره آدم ممکنه عرض کردم اون جانب انصاف رو نتونه رعایت کنه، این مقدار به خطا دچار بشه.
بله.
معمولا ولی خودم رو
پس بیشتر شما توقع از خودتون هست. بله. این چه کمکی میکنه توی زندگی به شما؟
گاهی واقعا سخته، یعنی گاهی واقعا خودم آزار میبینم و برام سخته، سنگینه، اما به نظرم منصفانه تره که آدم اینطوری باشه. منصفانه تره اگه آدم بخواد همش از دیگران توقعش باشه و بالا باشه، خب هم بی انصافیه، همین که خود آدم شاید طوری بشه که دیگه چارچوبی کم کم مبتلا بشه به اینکه چارچوبی نداشته باشه و همش از دیگران انتظار داشته باشه
و این زندگی رو براش سخت و دشوار بکنه.
کم کم برای همه سخت و دشوار میکنه. بله.
خیلی متشکرم از اینکه همراه شنوندگان رادیو ایران بودید و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشی، قربان شما. شما همچنین موفق باشید و مؤید و پیروز. قربان شما.
خسته نباشید. دست شما در نکنه.
روزی که از تو جداشم، روز مرگ خنده هامه، روز تنهایی دستان بست سرد گریه هامه، توی اون کوچه غمگی جای پاهای تو مونده، هنوزم اون بید مجنون عکس قلبت رو پوشونده، بعد تو گریه رفیقم، غم تو داده فریبم، حالا من تنها و خسته توی این
شهر غریبم، توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم.
خب، همچنان همراه شما هستیم در این نیمه های شب آخرای پاییز و برنامه راه شب رو تقدیمتون میکنیم. راجع به توقع در زندگی داریم با هم حرف میزنیم. سوالمون هم این بود که از کی توی زندگیتون از کی توقع دارین؟ اونم بگین چه توقعی؟ کماکان سامانی پیامگیر 3900 در اختیار شما هست. خیلی ها ابتدای برنامه پیام دادن، خواهر گلم خانم مهسا خانی، خانم مهری از نارمک، اکبر مردانی عزیزم از ساوه بارانی، خانم خزایی. عرض بکنم که آقای خانم احتمالاً آقای جعفری گفتن خسته نباشین از شهر مبارکه روستای عراضی، صدای خوب شما را توی دامداری دارم گوش میدم، هوا سرده ولی بارون نمیاد. جالبه دیگه، حالا صدای ما تو دامداری هم پخش میشه. نمیدونم حالا اون دام ها چه عکس العملی دارن با شنیدن صدای ما. عرض بکنم محمد رضا مهراپور از مشهد مقدس گفتن که آره داره باران میباره اینجا، و گفتن که غیر از خودم از هیچ کس توقعی ندارم. حمید عسکری گرجی از بهشهر گفتن که شبتون بخیر، توقع من اینه که سعی کنیم به پدر مادر و بزرگترها احترام بذاریم و حرمت اونا رو حفظ کنیم. فرهاد جان کیایی از کرج نوشتن آقا اسکندری سلام، همین سرچراغی برنامه تکلیف ما رو روشن کن، اگه ساعت دو حافظ نمیخونی برم بخوابم، اگه هوا سرد نبود میامدیم جلو در سازمان برات قاطی میکردیم. فرهاد جان نیازی نیست بیای، من همین الان از آقای خسروجردی اجازه گرفتم ساعت 2 حتما حوالی 2 حالا چند دقیقه بالا پایین انشالله حافظ هم خواهیم خوند. از همینجا میتونید شما نیت کنید. از ترکمن صحرا خواهر گلم خانم سریا جهانی همراه ما هستند. خانم جهانی، ما همین دیشب از ترکمن صحرا برگشتیم برای برنامه زیر آسمان ایران و پویش گلستان ایران، رفته بودیم با بچه‌ها استان گلستان و جای شما خالی، و من برای نخستین بار بود که استان گلستان و ترکمن صحرا و آقلا و گرگان و جایی که رفتم بندر ترکمن و جزیره آشوراده و همه اینها رو رفتیم و چه مردمی. جان بندرگز نرفتیم، عبدالله کریمی نازنین میپرسن، نه اونجا نرفتیم، ولی جنگل های نهارخوران رفتیم، خیلی جا رفتیم، و چه ملت زلاری. عبدالله جان ببین، فارس و بلوچ و سیستانی و ترکمن که اصلا اصل داستان اونا هستن، همه کنار هم برادرانه خواهرانه زندگی میکردن آرام آرام. یه چیزی هم خیلی برای من جالب بود، همه جای شمال دیدی خود دو طرف خیابون چقدر زباله ریختن، واقعا تمیز بود گرگان. حالا نمیدونم به خاطر اینکه خیلی شاید مثلا مسافران نمیرن مقصد گردشگری، من نمیدونم، ولی خیلی برای من جذاب بود. ترکمن صحرا خیلی خیلی زیباست. من یه برنامه میذارم حتما مفصل، یه یکی دو هفته ای دوباره میرم.
موضوع در میان ندانستم چیز خسته نباشه، میگم به تمام رانده عزیز زحمت کشمان که در سطح جاده در حال تردد هستند، انشالله که به حق امام زمان همه شان به سلامت به مقصد برسند. تشکر از برنامه خوب تان خردایی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
با مطالعه کتاب هنر نگفتن دریافتم به کلمه نگفتن حق من است. بنابراین در برابر درخواست‌های نامعقول با شهامت از کلمه نه استفاده می کنم. با تشکر، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
با نفساتون پاوشا میشیم، با محبتاتون پادشاه. دوستتون داریم فراوون تا کف خیابون. علیزا هستم از تحضیر.
عزیزا جون دم شما گرم. ناصر خان جوهری از دماوند گفتند آقای اسکندری عزیز، من توقعم از بچه هام اینه که تا زنده هم ارتباطشون با هم حفظ بشه، چون بعد از مرگ حسرت زیادی میخوریم و من غصه اون روزشون رو میخورم. آره واقعا انشالله بچه ها بیشتر حواسشون به این نکته باشه که پدر مادر رو دوست دارن، ببینن صمیمیت رو بین برادر خواهرها. خواهر گلم خانم اعظم معافی از گاهشان گفتن سلام به راه شب و برادر بزرگوارم آقای اسکندری، شبتون آروم. من خودم به همه احترام میذارم، حتی اونایی که کوچیکتر از خودم هستند، به خاطر همین از دیگرانم هم توقع دارم که به من احترام بذارن. ساعت 1:09 است، اما بازم سر میزنیم به سامانه یه پیامگیری 3900. پیام هاتون رو میخونیم، صدای گرمتون رو میشنویم، اما الان بریم یه بخش طنز بشنویم. قرولند برمیگردیم.
اعتراض دارم.
اعتراض وارد نیست، چون حق با شما نیست.
شما؟
بنده وکیلم.
با اجازه بزرگتر و بله.
نه اون وکیل نه.
اسم بخش برنامه رو بگو دیگه.
شما هم خیلی قر میزن یا آشه بابا. قرولند.
با سلام، شما با کارخونه ای تولیداتی محصولاتی جور و جور تماس گرفتین. جهتی ثبتی توقعی جدید عددی یک و جهتی پیگیری توقعاتی قبلی، البته در صورتی وجود عددی دو رو وارد کنیم.
ایوا، من توقع نداشتم اینقدر زود تلفن رو جواب بدیم. ببینم شما سو جواب دادیم یا ما دیر زنگ زدیم. حالا هر کدوم بلشم، من زنگ زدم ازتون تشکر کنم. خیلی 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 ازتون ممنونم، یه دنیا سپاس.
جان چی شد؟ توقع این حرفو نداشتم.
آفیشان چی توقعه؟ اصلا زندگی ما با محصولات شما طوری تغییر کرده که خودمونم توقع نداشتیم. واقعا ممنونم.
خواهش میکنم، البته ما هم توقعی این همه تشکر را نداشتیم، ولی خب
رو که رو نیست، سنگ پای قصدینه.
اتفاقا برعکس خانومی عزیز، ما خیلی وقت است که سنگی پا تولید نمی کنیم.
خب با این شرایط ما اصلا از شما توقع تولید یه سنگ دو میل در دو میل هم نداریم، چه برسه به سنگ پا، اونم سنگ پای قصدی.
اتفاقا طی توقعات ایجاد شده از سمت مشتریان به احتمال زیاد سنگ پای قزوین هم تولید میکنیم. هان چطوره؟
برو عزیز من، برو خجالت بکش، یعنی یا سنگ پای قزوین باید جلوی شما لانگ بندازه.
ببینید عزیزان، شما واسه این که اذیت نشین باید یاد بگیرید سطحی توقعاتتون رو بیارین پایین.
اولا که آقای نسبتاً محترم، ما توقعمون رو نمیتونیم پایین بیاریم، شما توقعتون رو بذار تو آسانسور بیاد بالا. بعدش هم مگه داشتن یه محصول ساده و سالم توقع زیادیه؟ آن حتما زیادیه دیگه.
آره دیگه زیاده، یا باید توقع محصول ساده داشته باشی یا محصول سالم.
به خدا که ما توقعمون همون محصولات سالمه، ولی کو کجاست اون محصولاتی که تو تبلیغاتتون نشون میدادید؟ آن
خب الان شما مشکلتون چیه؟
ما مشکل نداریم که، من زنگ زدم بگم بره تویز کردم سر را کباب بگیریم. تازه میپرسم مشکلتون چیه؟ خسته نباشید، ما یه بخاری برای زمستون سفارش دادیم، توقع داشتیم حداقل یه اتاق و گرم
کنیم. بخاری اصلا روشن نمیشه، یعنی بخاری نیست، فقط یه ماکدی از بخاریه.
من گفتم آیا چی تو شده؟ من نمیدونم چرا این نسل جدیدی مشتری ها اینقدر توقعات عجیب غریب دارن. والا قدیم اصلا این شکلی نبود.
ببخشید آقای نسل قدیم، میشه بفرمایید قدیما چطوری بودن؟ حتما قدیما بخاری ها سرد میکرد.
شما میخواد بگه اصلا قدیما توقع نداشتن؟ والا ما از دست شما سوء توقع گرفتیم.
نه خیر، اتفاقا برعکس، توقع داشتن ولی اصلا مثل شما پر توقع نبودن. البته ما هم توقع نداریم شما مثل اونا کم توقع باشید.
با اجازتون ببخشید، شما هم از ما توقع نداشته باشید که ازتون شکایت
نمیگم. چه توقع تو توقعی شده، ما اتفاقا توقع داریم خسارتمون هم پرداخت کنیم.
حالا که اینطوریه، چون شما خیلی پرتوقعین، با یه خدافظی خوشحالتون میکنم تا حسابی توقع بیاد دست.
برادر من خدافظی چی؟ توقع چی؟ حساب چی؟
میگم اصلا ازتون توقع نداشتم تلفن رو روی مشتری قطع کنید.
منم توقع نداشتم که تو از من توقع داشته باشی، پس خواهشم توقع عادتا جمع کن، برای از دیگه پن کن، برو به سلامه.
من اصلا توقع نداشتم که شما توقع داشته باشی که من از شما توقع نداشته
شبتون بخیر عزیزان. عرض بکنم که یکی دیگه از اون شخصیت های بزرگ ایران زمین در 28 آذر ماه به دنیا اومده، یعنی 28 آذر زادروز این مرد بزرگه، کسی که از سوی کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفت. در مورد کی صحبت کنیم؟
موسیقی
از کجا می آید این آوای دوست؟ عرض بکنم که آلبوم دف و رباب، این قطعه از این آلبوم با آهنگسازی و نوازندگی بی نظیر دف استاد بیژن کامکار. در مورد بیژن کامکار صحبت میکنیم، زاده 28 آذر 1328. بیژن خان کامکار در ارومیه به دنیا آمد. مقدمات موسیقی رو نزد پدر آموخت. سال 53 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و از نوجوانی همکاری هنری خودش رو در رادیو سنندج با برنامه کودک آغاز میکنه. تا 26 سالگی تمام تجربه ها و شناخت موسیقی رو در کنار خانواده و رادیو سنندج و فرهنگ و هنر استان کردستان کسب میکنه. بیژن خواننده و نوازنده دف گروه موسیقی کامکار است. این گروه چیه؟ یک گروه موسیقی کامل که در سال 1344 در سنندج به سرپرستی حسن کامکار ویولون و هوشنگ کامکار که آکاردیون می‌نوازه، خود بیژن خان کامکار که خواننده است، پشنگ و قشنگ دو در واقع عضو دیگر که پشنگ سنتور نوازه و سرکار خانم قشنگ کامکار که ویولون می‌نوازه و ارژنگ کامکار که نوازنده تنبک است. یک گروه کامل موسیقایی که حالا از سال 1350 برخی از این افراد گروه میان تهران و دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا میشن و همکاری میکنن با خیلی ها مثل استادان لطفی علیزاده، پرویز خان مشکاتیان و خیلی های دیگه. کنسرت های بسیار موفقیت آمیزی رو با خوانندگی محمد رضا شجریان، شهرام ناظری هم اجرا میکنن. بعضی از افراد این گروه هم سابقه عضویت در گروه چاوش دارن. الان مدیریت هنری کامکار رو بر عهده هوشنگ کامکار. سال 1348 بیژن کامکار با زنده یاد محمد رضا لطفی عزیز آشنا میشه. محمد رضا لطفی که این روزا در موردش خیلی شنیدید به خاطر اینکه هفته ای استان گلستان بود، آقای لطفی هم بچه ای استان گلستان بود. به هر حال به گفته خود بیژن این آشنایی نقطه عطفی در زندگی هنریش بود، چون که بعد از پدرش استاد لطفی نقش مهمی در آشناییش با موسیقی ایرانی و به ویژه ساز تار داشت. این آشنایی باعث ورودش به عنوان نوازنده تنبک به گروه شیدا میشه، اما بعد از مدتی با ورود برادرش ارژنگ خان کامکار به گروه میره به سمت نوازندگی رباب، همین که دارید میشنوید، دف و رباب. بشنوید این رباب. هم اضافه کنم این در واقع دو نوازی که دارید میشنوید هر دو خالقش خود استاد بیژن کامکار، آهنگسازیش نوازندگی رباب و نوازندگی دف. دفی که خیلی جالبه دیگه، تا پیش از در واقع اقدام بزرگ بیژن کامکار که البته محمد رضا لطفی هم خیلی نقش داشت، فقط توی مراسم مذهبی درویش ها توی خانقاه های در واقع کردستان استفاده می شد و هنوزم هست. اگر سفر کنید به اون منطقه می تونید از این مراسم زیبای عرفانی دیدن بکنید و جالبه دیگه. و بعدش هم در واقع اتفاقی که می افته همینه، مهمترین نقش بیژن کامکار این بود که ساز دف رو برای نخستین بار میاره به اجراهای عمومی. در هنگام عضویت در گروه شیدا به پیشنهاد خود استاد محمد رضا لطفی از ساز دف در یکی از کنسرت های گروه استفاده میکنه به جای تنبک که با اقبال و استقبال فراوان مردم و هنرمندان روبرو میشه. امروزه دیگه دف یکی از سازهای مهم در گروه های موسیقی ایرانی و نوازندگان فراوانی در این رشته فعالیت دارن. یه نکته هم اضافه کنم، ببینید همون زمانی که بیژن کامکار این کار رو کرد، خیلی از نوازندگان دف که از در واقع صوفیان و عرفای اون منطقه کردستان بودن مخالف بودن، چون معتقد هستند که ساز دف فقط یک ساز برای نوازندگی و طرب نیست، در واقع وسیله‌ای برای ذکر گفتن. حالا توی مراسم عرفانی خودشون همین اتفاق در مورد تنبور هم میفته که خدا رحمت کنه استاد سید خلیل عالی نژاد، استاد بزرگ موسیقی ایران، تقریبا میتونیم بگیم نقش بسیار بسزا و مهمی داشت در معرفی و همگانی کردن شخصیت تنبور. تا پیش از اون تنبور در جمعخانه های کرمانشاه، استان کرمانشاه، به صورت سری نواخته میشد و مقام های حقانی آیین اهل حق توسط این گروه نواخته میشد. اما خلیل عالی نژاد یک کاری کرد که این ساز معرفی بشه و در واقع همه آشنا بشن و این موضوع تنبور نوازهای زیادی هستند که خارج از مراسم عرفانی می نوازن. دف هم همین اتفاق افتاد و من فکر میکنم با ورود تنبور و دف به ارکسترهای ملی سازهای ایرانی، بخش گم شده ای از صداها و نغمه ها دوباره به در واقع اجراهای عمومی برگشت. جمجمک برگ خزون، سحرگاهان و سربداران از جمله آثار شاخص بیژن گانکار. بیژن کامکار جدای از همه این موفقیت ها در واقع خیلی حالا صاحب جایزه های زیادی هم شد. مثلا سال 1386 در جشن خانه موسیقی ایران مورد تجلیل قرار میگیره. شهریور 97 در نخستین فستیوال موسیقی ققنوس کامکارا مورد تقدیر قرار میگیرن و یه فیلم مستند 90 دقیقه‌ای هم به کارگردانی محمد رضا عینی در مورد زندگی و آثار گروه کامکارها ساخته شده که میتونید در واقع این رو هم نگاه کنید. عرض بکنم که حالا یه نکته هم من یه جایی صحبت شنیدم یادم نمیاد، ولی اتفاق خجسته‌ای بود این که ببینید یک عده نوازنده شهرستانی بدون هیچ پیشینه و آشنایی بلند میشن میان پایتخت تهران و یک آموزشگاه موسیقی میزنن. همشون هم جوان و تازه کار بودن و اینقدر در واقع پشتوانه موسیقایی داشت. یادم اومد منبع سخن در برنامه اندلیب دکتر امینی نازنین با استاد داوود حیدری داشتن گفتگو میکردن، من اونجا بودم. آره ایشون داشت میگفت، میگفتش که میان اینجا و یکی دو سال بعد موفق میشن و حالا شرایط جامعه اون روز که پذیرای در واقع این دوستان بودن. سال 1350. خب سخن کوتاه کنیم و گوش جان بسپاریم به همنشینی نغمه و ساز و صدای زیبای بیژن کامکار. دستمال رو بگردون، یا به زبان کردی دسره بلنگر، بلنگر یعنی بگردون، رو بشنویم. عرض کردم با صدا و نوازندگی بیژن کامکار و آهنگش هم از گروه کامکاره. نوازندگانش هم همه برادران و خواهران و پسرعموها و دخترعموهای کامکار.
توقع بودن یا نبودن مسئله نیست. هیچ کس نیست که بتونه بگه من هیچ توقعی از کسی ندارم. البته هیچ کس هم نیست که بتونه بگه من از همه دیگه حدی و حسابی توقع دارم. مسلماً در این بازه هر کس توقعی در یه ساعت مخصوصی از کسی داره. تنها چیزی که میتونم عرض کنم اینه که هر چی سطح توقعات و خواستهای ما از دیگران کمتر باشه، مطمئناً خودمون راحت‌تر خواهیم بود. پس برای راحتی خودمون توقعاتمون از دیگران کم کنیم. منوچهر محمد شیراز، وقت خیر، خدا نگهدار.
سلام، رضا هستم از فردیس کرج با 60 سال سن. نوشتن که از صاحبخونه‌ام انتظار دارم منو واسه پول پیش بیشتر یا اضافه تر پول پیش جواب نکنه. این روزا عمو رضا، من دارم فکر میکنم که چقدر خوبه که اونی که میتونه، حالا خیلی ها خب دستشون تنگه، چه صاحبخونه چه مستاجر، اما اونی که واقعا میتونه خیلی براش فرقی نمیکنه، هوای مستاجراشو داشته باشه. خیلی سخت شده، یعنی اینکه دغدغه پیدا کردن خونه و بدو بدوهای یه طرف، دغدغه جور کردن پول پیشی طرف، کرایه های چند میلیونی یهویی سال به سال، همه اینها کنار هم یه فاجعه رو به وجود میاره. اونی که میتونه هوای اونی که یکم دستش تنگتر رو داشته باشه. آقای ابراهیم از تهران پارس گفته هوا سرد، بارونم نمیاد، فقط از خودم توقع دارم.
من دو سعی میکنم از خدای خودم توقع داشته باشم، نه از بنده خدا. چرا؟ چون فقط خداوند و چهار معصومم که کریمم به معنای واقعی، و از کریم توقع داشتن خوبه، بد نیست. ولی اگر از خلق خدا توقع داشته باشی، یا خار میشی یا زیر منت میری. من خودم هم اگر کسی ازم توقع داشته باشه براش کاری انجام بدم، من اون کارو واسه خدا انجام میدم، که اگر طرف مقابلم تشکر کنه یا ناسزا به هم بگه، برام هیچ فرقی نداشته باشه. امیر محمدزاده چنگاور، یا علی شفاش.
علی اصغر خان نوشتن که سلام، به جز خودم از هیچ کس توقعی ندارم. از زرندیه دارم برامتون رو گوش میدم و راننده کامیون هستم. آقای محمد دینارونند از بروجرد گفتند ادب و احترام خرجی نداره ولی همه چیز رو میخره. جالب بود. از بهبه ترکمن صحرا شهر آقلا آقا رحمان گسایی نوشتن سلام رادیو ایران و مجری آقای اسکندری، کلی هم از من تعریف کردید، خیلی ممنونم. شما خیلی لطف دارین، همه تون، همه ایرانی ها بی نظیرید. علی آقای همایی هم گفتن که اسکندری جان، من توقعم فقط از خداست.
من از هیچ که توقعی ندارم، اما خودم برای مردم توقع احترام قائل میشم، برای اینکه دوست دارم که خانواده با همدیگر همه همه خوب باشن، صحیح سالم با همدیگر زندگی بکنن، بعدی تو بینشون نباشه و مردم دیگر هم همدار همه با هم خوب باشن، بعدی نداشته باشن، همه خوب باشن. متشمم از رامسر خدا.
سلام به دستاندرکاران و زحمت کشان راه شب، خسته نباشین، شبتون بخیر. سلام به هموطنان و شنوندگان عزیز ایران جان، پیشا پیش یلداتون مبارک انشاءالله. مشتبه بهرامی از اسدآباد همدان، روستای کمک سفلا.
کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. من از هیچ کس جز خدای متعال توقع ندارم و از خدا میخوام که به این فقط سلامتی بده. با تشکر، سید جزو الله موسیقی هستم از هندی جان، خدا نگهدار.
علی آقای لایق از مشهد گفتن سلام آقای اسکندری، راه شب برای من شده مثل یه عضو از وجودم، که چه شبایی که با برنامه خوبتون حواس منو پرت کردین که تنهایی و سکوت رو حس نکنم. آقا رضا قلیچ از عراق که الان توی مازندران هستند، شنونده ما هستند. آقای محمودی یا خانم محمودی گفته از خودمون توقع دارم فقط. از خراسان رضوی، فیض‌آباد دارم شما رو میشنوم و گفتن بعد از ظهر و دیشب باران آمد اما الان نمیباره.
من توقع اصلیم حقیقتاً از پروردگار از بجله. در جوانی تمام دوران خوش آن را صرف خدمت و آنها کردم، فقط توقع دارم که منو فراموش نکنم و دل منو شاد کنم. من آرمان آبود هستم، از رشت شهر باران زنگ میزنم. الان در منطقه ما گلتار رشت باران نمیمارد، ولی در جاهای دیگر شاید ببارد. با تشکر.
شمال داو دانستان از اصفهان. از هیچ کس من توقع ندارم، فقط از خداوند میخوام که همه نگرانی رو رفع کند و نعمت رو فراوان کند و انشاءالله این خوشحالی تموم بشه و باران رحمت خداوند که بارشش هست در این فصل ادامه پیدا کند و خداوند ما را تنها نذاره تو مسائل زندگی. خیلی ممنون از دوستان، شبتون بخیر.
جعفروند راننده ماشین سنگینم گفتن که از برنامه راه شب توقع دارم پیام منو بخونه. خوندم آقا مهدی، خوندم. شما هم همچنان با ما در ارتباط باشین، 3900 پیامک بدین یا 225009-224-86 تلفن بزنید و بگین که از کجای ایران ما رو میشنوین، آیا اونجا باران میاد یا نه. سوال برنامه‌مون هم جواب بدین، توی زندگی از کی توقع دارین و چه توقعی؟
Hey, Berg, sit down.
فکر کنید یه غروب پاییز، بیژن ترقی و پرویز یاحقی که خیلی با هم رفیق بودن، میرن با ماشینشون به یکی از روستاهای خارج تهران که گردش کنن. یاحقی پشت فرمون بوده، بیژن خان ترقی هم کنارش نشسته بود. یه لحظه یه بادی میاد و یه برگ خشک میفته روی شیشه ماشین، گیر میکنه به برفاکن ماشین. بعد صدای خشخش این برگ زیر بارون پاییزی یه شعری رو در واقع میآفرین در ذهن بیژن ترقی. بعد با خودش میگه: برهی دیدم برگ خزان، پژمرده ز بیداد زمان. همین بلا فاصله هم استاد یاحقی با دهانش زمزمه میکنه، میگه که همین رو میخونه: برهی دیدم برگ خزان. بعد میگن ای چقدر قشنگ شد. البته مشابه این روایت رو توسط یکی دوتا خواننده و آهنگساز دیگه هم شاید شما در فضای مجازی شنیده باشین و این اتفاقها و آفرینشها خیلی جذابه و باعث میشه که در واقع این ترانه بیداد زمان، نمیدونم، یا خیلی حالا معروف بیداد زمان، برگ خزان موندگار بشه. ایرج خان بستامی هم که صداش رو شنیدید و خدا رحمتش کنه، بازخوانیه این تصنیف رو کرد پیش از انقلاب توسط یک خواننده دیگر. اصل این تصنیف خوانده شد. خب خدا رحمت کنه همین یه بزرگان موسیقی ایران زمین رو. اما سیامک جان، بخش بعدیمون چیه؟ خیال بافی های شبانه بشنویم.
خیال بافی های شبانه. در یه شهر کوچیک یه آشپز خیلی خوش‌ذوق بود که یه آرزوی خنده‌دار داشت. آشپز هیچ وقت جرأت نمی‌کرد آرزوشو به اطرافیانش بگه، اما مدام بهش فکر می‌کرد. اون دلش میخواست خوراکی بپزه که وقتی آدم ها طعمشو میچشن با اولین لقمه همه ی دلخوری ها و کینه هاشونو فراموش کنن و اصلا براشون مهم نباشه. فکر میکرد برای این کار باید طعم ها و ترکیباتی رو پیدا کنه که اثر جادویی داشته باشن. هر روز مشغول آزمایش مزه های مختلف بود. فلفل میزد، دارچین اضافه میکرد، دستور چاشنی های جدید رو کشف میکرد. اما چیزی که میخواست نمیشد. تا اینکه یه روز در دل شب، یه شب تاریک و ساکت، بالاخره ترکیب جادوییشو پیدا کرد. ترکیب جادویی یه ادویه بود که 10 تا ماده اصلی داشت. اول از همه میخک که با طعمش یه جرقه خوشایند روی زبون ایجاد میکرد. بعد هل که شیرینی ملایمی میداد. جوز هندی که حسی از گرما رو ایجاد میکرد. پودر فلفل سیاه که عطر و طعم خاصی داشت. زنجبیل که تندی متفاوتی از فلفل داشت. زعفرون که همه چیزو پررنگ میکرد. تخم گشنیز که طعم ملایم و دلنشینی داشت. گل رز که احساس لطافت به خوراک میداد. پودر کاکائو که تلخی عمیقی رو در عین شیرینی به همه طعم‌ها می‌بخشید و در نهایت نمک دریایی که هر چیزی رو به تعادل می‌رسوند. آشپز وقتی این ترکیب رو آماده کرد، برای اینکه بفهمه واقعاً کار می‌کنه یا نه، رفتم در خونه همسایه‌اش و حرفایی بهش زد که همسایه حسابی عصبانی شد و درو محکم بست. آشپز که از قبل یه سوپ خوش عطر و طعم با اون ترکیب جادویی آماده کرده بود، توی ظرف لعابی گود از اون سوپ ریخت و برد دم در خونه همسایه‌ش رو معذرت خواهی کرد و گفت که سوء تفاهم شده بود. همسایه با سردی نگاش کرد و اومد در رو ببنده که آشپز اصرار کرد:
میشه همین الان یه قاشق ازش بخوری؟
همسایه با نگاه عاقلاندر صفیحی رفت قاشق آورد و سوپ رو چشید. یک دفعه چهرش عوض شد، لبخند زد و گفت:
چقدر زندگی عجیب و دلپذیره، چقدر همه خوبن.
آشپز از خوشحالی روپاش بند نبود خدافظی کرد و رفت. اما همسایه هنوزم دم در ایستاده بود و به دنیای جدید و قشنگ توی ذهنش که همون لحظه خلق شده بود لبخند می‌زد.
تا کجا من اومدم؟ چطوری برگردم؟ چه دراز سایم؟